بسم الله الرحمن الرحیم. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در محضر اندیشه همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و گلچینی از آثار او را در گلستان، بوستان و غزلیات و سایر آثار او خدمت شما تقدیم میکنیم و از حکمت گشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. خب استاد، امروز یه حکایتی را انتخاب کردیم از بوستان راجع به پروانه و شمع. حتی کسی آمد پروانه را داره نصیحت میکنه که من میخونم خدمت.
بله بفرمایید.
کسی گفت پروانه را کی حقیر، برو دوستی در خور خیش گیر. رهی رو که بینی طریق رجا تو، و مهر شمع از کجا تا کجا؟ چه رابطه بین تو شمع هست؟ سمندر نه ای گرد آتش مگرد، که مردانگی باید اونگه نبرد. مردانگی و شجاعت نداری برای چه میتو جنگ؟ ز خورشید پنهان شود موش کور، که جهل است با آهنین پنجه زور. کسی را که دانی که خصم تو اوست، نه از عقل باشد گرفتن به دوست. تو را کس نگوید نکو میکنی، که جان در سر کار او میکنی. اما پاسخ پروانه چی میگه به او؟ نگاه کن که پروانه سوزناک، چه گفت ای عجب گر بسوزم چه باک. مرا چون خلیل آتشی در دل است، که پنداری این شعله بر من گل است. نه دل دامن دلستان میکشد، که مهرش گریبان جان میکشد. گفتگوی زیبایی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب انصافا گفتگوی زیبایی است بین شمع و بین پروانه و کسی که او رو داره نصیحت میکنه. ناصح و پروانه. ناصح داره به کسی نصیحت میکنه که عاشقه. و الحق و الانصاف، وقتی سعدی رو افصح المتکلمین میگن، به جا و به حقه. و ببینید از یک قضیه از شمع و پروانه چه مطالبی در آورده و چه مسائلی رو مطرح میکنه. افصح المتکلم، کلام خیلی اهمیت داره آقای لاریجانی. سخن، شاید اصلا هیچ چیز در عالم به اندازه سخن منشه آثار نباشه. و اگه سخن درست نبود، معلوم نبود عالم چی هست، چه میشد. بعضی‌ها فکر کنن سخن برای برانگیختن عواطف یا تحریک احساساته. ولی سخن خوب اینه که نه فقط تحریک احساسات کنه، نه فقط عواطف رو برانگیزه. سخن زیبا سخنی است که عقل رو قانع کنه. حالا ما شعر سعدی رو معنی خواهیم کرد اینجا، که آیا فقط تحریک احساساته، آیا برانگیختن عواطفه، یا واقعا عقل رو هم قانع میکنه. به گونه ای سخن گفته که تو گوی عقل آدم قانع میشه. خب میاد سر قضیه پروانه و شمع که همه دیدند. یه چیزیست که تازه نیست در آدم. وقتی شمع روشن میشه، هر نوری، هر چراغی، حالا سابق شمع بوده، حالا چراغ برقه و انواع چراغهای دیگه، پروانه میاد به گرد این شمع و به گرد این نور پرواز میکنه. خب سابق که شمع شعله داشت، حالا ممکنه که نسوزه، به گرد لامپ میگرده پروانه، اما مگر اینکه خیلی داغ باشه و بسوزه. ولی شعله پروانه گاهی پر پروانه رو هم میسوزاند و پروانه هلاک میشد. این قضیه ساده و معمولی که اتفاق میفته، سعدی چه چیزهایی ازش ساخته، چه مسائل از اون بیرون کشیده. اگر به لحاظ طبیعی نگاه کنی، وقتی دیدم یک آدم پوزیتیویست و ماتریالیست یه حرف عجیبی زده بود در باره شمع و پروانه. حالا این اول بگم، بعد برسیم به سخن سعدی که چه حکمت‌هایی استخراج کرده و استنباط کرده از این قضیه. اون میگه که بابا این قضیه شمع و پروانه که اینقدر شعرهای ایران ازش صحبت میکنن، این یه افسانه بیش نیست. آخه پروانه که عاشق نیست، عشق سرش نمیشه. پروانه علت این که دوباره میره سراغ آتش، پرش میسوزه دوباره میره، برای اینکه کم حافظه است. اون میگه ها حافظش کمه، میره نزدیک آتش میدونه داغه، سوزنده است، ولی حافظش کمه، یادش نمونه، دوباره میره خب میسوزه. یه آدم ماتریالیست یا پوزیتیویست حسی مسلک از این واقع اینطور استنباط میکنه که این کم حافظگی پروانه است. اما یه آدم الهی با ذوق و حکیم مثل شیخ اجل سعدی، ببین چه مسائلی داره میگه. خب پروانه میره و در پرتو آتش شمعگاهی هم سوخته میشه، پرش سوخته میشه و بعضی هم خاکستر میشه، از تبدیل به خاکستر میشه، درست محترق میشه. ناصحی که غالبا نصیحت کنندگان، اینجا من از این فرصت استفاده کنم که هر نصیحتی هم نصیحت خوبی نیست، من منکر نصیحت نیستم، ولی هر آدمی هم نباید نصیحت کنه. آخه بعضیا به خودشون اجازه میدن که همه در مقام نصیحت برایند، خودشون هم هیچ چیزی نیستن، چیزی بلد نیستن، ولی به خودش حق میده که نصیحت کنه. غالبا اینا که ناصحان جست نصیحت کنندگی میگیرن، چند تا مطلب در نصیحتشون هست. یکی اینکه من از تو بیشتر میفهمم. ناصح وقت که شخص رو نصیحت کنه معنیش اینه که من از تو بیشتر میفهمم، تضمنا این معنی رو داره. یکی که خیرخواه تو هم، حالا به حرف من گوش بده. یکی مستمع میخواد که گوش کنه حرفش. اگر شرایط نصیحت کنندگی در شخصی نباشه نباید نصیحت کنه. اگه خودش کمتر از اون میفهمه برای چی نصیحت میکنه؟ مگر اینکه واقعا متوجه مطلب مهم می باشه و واقعا هم خیرخواه باشه. خب حالا اونجا نصیحت من چه اثری؟ حالا وارد بحث نصیحت نمیشیم که چه خوبی هایی داره و چه بدی ها.
استاد عزیز، اینجا دو تا سوال فلسفی و کلامی پیش میاد که شیخ اجل هم به زیبایی رون انگشت گذاشته. یکی این که از نگاه ظاهراندیشان رابطه دو چیز باید مناسبت ملموسی داشته باشه، مخصوصا امروزه که پوزیتیویست ها رو اثبات گرایی سخن میگوین، این داستان پروانه و شمع به زیبایی میتونه پاسخگویان باشه، یعنی اونو نقد بکنه. که جناب مولوی هم میگه در یه زاغ و کلاغ در بیابان دیدم من تکی، همنشینی زاغ را با لکلکی، در عجب موندم بجستم حالشون، تا چه قدر مشترک بینم نشان، چون شدم نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودن لنگ. این خیلی زیبا داره اینو مطرح میکنه. حالا سوالم همینه که چه مناسبتی بین پروانه و شمع هست؟ به نظر من این سوالی که کسی که داره نصیحت میکنه پروانه را، از نگاه پوزیتیویست ها سوال مشروعی به نظر میرسه.
بله همین، پوزیتیویست هم که منکر مناسبت نیستن، ولی مناسبت رو هم در امور حسی و مادی میبینن. یعنی بیش از مسائل محسوس و مادی افق ذهنشون دیگه بالاتر نمیره. بله البته منکر مناسبت نیستن، اما اگه ازشون بپرسی خود مناسبت چیست، ماهیت مناسبت چیست، توضیحی ندارن. مناسبت هم در شباهت میبینن، ولی باز بپرسی که خود شباهت چیست، شباهت وجود واقعی داره یا در ذهن شماست، که یه بحث بسیار مفصلی است در وجود رابط که ما حالا وارد بحث فلسفیش نمیشیم. به هر صورت اونا ذهنشون، افق ذهنشون در همین حد حس و تجربه ظاهری است. بالاتر همطور که عرض کردم، شمع و پروانه رو به عنوان کم حافظگی پروانه تفسیر میکنن. عشق رو نمیفهمن. بله اصلا خود پدیده عشق پدیده مادی نیست، که با مسائل مادی هم عشق قابل توجیه نیست. چگونه میشه عشق رو توجیهش کرد با مناسبت های مادی و حسی؟ و اتفاقا این شمع و پروانه خیلی مثال خوبیه. ببین از نظریه پوزیتیویسم، خب حالا البته هر موجودی به نور مجذوب میشه، نور یه جاذبه‌ای داره، یه زیبایی داره که هر موجودی به طرف نور میره، مگر اینکه ضد نور باشه، مثلا مثل خفاش که ضد نوره. والا نور معمولا جاذبه داره. نور اصلا یه موجود عجیب و غریبی است در عالم. خصلت‌هایی که در نور هست در هیچ موجود دیگری نیست، حتی از نظر پوزیتیویست ها، حتی از نظر فیزیکدان ها. نور یه ویژگی هایی داره که در هیچ موجود دیگری در این عالم نیست، مثلا از جمله خود سرعت سیره. سرعت سیر هیچی تا کنون سرعت سیرش برابر نور شناخته نشده. البته حالا اخیراً یه صحبت‌هایی شده که شاید چیزایی پیدا کردن که صحبت اینه که آیا سرعت جاذبه بیشتر سرعت نور. اینو ما بحث وارد این بحثا نمیشیم، اما پروانه خب کشیده میشه به طرف نور. اما این رو بسته به نوع نگاهه، یه آدم پوزیتیویست ماتریالیست حسی مسلک نگاه میکنه، جز مناسبت‌های ظاهری نمیبینه و حداقل حد اکثر اینه که بگه این پروانه کم حافظه است میره خودشو فدا میکنه. اما یه آدمی که معنی سرش میشه، به عالم معنی راه داره، عشق رو میفهمه، واقعا عشق میفهمه، همون خود جاذبه هم خودش عشقه. حالا فرض کن که پوزیتیویست ها مثلا فرض کن میگن یه جاذبه، یه کشش، خود اون کشش عشقه، چه فرقی میکنه؟ ببین نگاه فرق میکنه. یه وقت همین حسیه، به قول جامعه میگه که خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه که عالم صورت علمه، کل هستی. مثلا همین آبی که از بالا به پایین میره، آب معمولا از بالا به پایین سرازیر میشه و میره. خب یه طبیعی میگه خب خصلت طبیعیه، ولی میگه خود هم یه علمه در طبیعت، مثلا این صورت علمی داره، چرا آب از بالا به سرازیر میره؟ خب یه پوزیتیویست و یک طبیعیدان تفسیر میکنه که حالا یا سابقه از بالا به پایین رو میل معنی میکردن، گفتن این جسم میل به طرف پایین داره، حالا میگن جاذبه میکشه. اما از اینکه جاذبه بکشه یا میل باشه، اگه سوال کنیم که خود میل و جاذبه چیه، چه پاسخ؟ اینا دقیقاً متوقف میمونن، دیگه بیش از میل و جاذبه حرف نمیزنن. ولی خود میل یه نوع آگاهیه، خود جاذبه یه نوع آگاهیه. اینجور عالم رو دیدن خیلی مهمه، باید معنی شناس کسی باشه. بنابراین سعدی که یک انسان حکیم معنی شناسه، در مجذوب شدن پروانه به شمع و به طرف نور رفتن معنی میبیند، ضمن اینکه حالت طبیعی را منکر نیست. طبیعت سر جو خودش است، طبیعت طبیعته، طبیعت کار خودشو میکنه، ولی خود طبیعت بر اساس علم کار میکنه، طبیعت بر اساس غیر علمی کار نمیکنه. خود کار طبیعت علمه، منتج نه علم من، علمی که در هستی هست، هستی بر اساس علمه، هستی بر اساس آگاهیه و بر اساس عشق. حالا سعدی این نتیجه رو میگیره که پروانه عاشقانه به طرف شمع میره، به طرف نور میره. اون نصیحت کن، ناصح داره نصیحتش میکنه که تو میری خودتو فدا میکنی، نابود میشی، این کار تو نیست، این کار مرغ آتشخاره، عرض کنم با یه پهلوانی نبرد کردن کار همه کس نیست، تو اون زور آزمایی رو نداری، تو اون توان رو نداری که بری سراغ آتش، میری خودتو نابود میکنی، کشته میشی، سوخته میشی، محترق میشی، چرا این کارو میکنی؟ اینا نصیحت هاییست که یه آدم حسی مسلکه که قدرت درک
نصیحته یا استدلاله.
نصیحتی
با سمندر نه گرد آتش مگرد، خود حرف بدی نیست،
حرف بدی نیست، اما چرا
مردانگی باید هنگر نبرد؟
درسته، تا اینجا هم حرف بدی نیست، استدلال است که تو نابود میشی. خب. اما نمیدونه که در عشق نابود شدن چقدر خوبه. آها. اونا نمیتونه بفهمه، بالاتر از این نمیتونه بره. عشق میگه وقتی در معشوق فانی شده وقت تازه خوبه. اون دور بیشتر از این نمیتونه بره. بله، استدلال در حد درک خودش که تو وقتی نابود شدی خب چرا میری، نرو، بهتره که حفظ جان بکنی. اما کسی که عاشقه در قید حفظ جان نیست که، حالا معنی عشق همینه.
سوال اینه، سوال دوم من همین بود. آه. که به نظر میرسه که بزرگان ما مثل سعدی که متأثر از تعالیم قرآنن، میخوان ما رو دعوت کنن فراسوی این دنیا. بله. که ظاهرند ایشان یعلمون ظاهرند من الحیات دنیا. بله. و هم عن الاخرت هم غافلون. یعنی از باطن و حقیقت این دنیا غافل هستند. ما مثلا بشر رو همش به این دنیا دعوت میکنیم، مرز این دنیا با دنیا دیگر رو مرگ میدانیم، اون ور هم سیاهی جلوه میدیم. این به نظر نمیرسه که ما باید یه راهی پیدا کنیم برای ورود به باطن خودمون.
همین دارم عرض میکنم، معنی. آه. یعنی باطن یا لا، معنیه که آدم که حسی مسلکه، تجربی مسلکه، پوزیتیویسته که به معنی راه نداره. معنی رو در همین امور ظاهری میبینه، اصلا این امور ظاهری براش ورای ظاهر رو نمیتونه ببینه. بله خب قرآن، این تعلیمات قرآن کریم هم هست، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافل. بازن کلمه هم خیلی مهمه، نمیگه و هم عن الاخرت غافلون، هم غافلون
یعنی خودشون،
یعنی این غفلت اوناست. بله دقیقا همینه که این ناصح ظاهربین بوده.
احسن.
یعنی ورای این را نمیتونسته ببینه، معنی را نمیتونسته، عشق را نمیتونسته بفهمه. عشق البته وقتی فدا میشه عاشق در معشوق، معشوق رو براش ارزش فوق‌العاده قائل میشه. به قول شما ورای مرگ رو نابودی میبینه، یعنی این پروانه مرگ خودش رو نابودی نمیبینه. حالا به زبان سعدی، با درک سعدی، اون ناصح فکر کنه که حالا رفت مرد و محترق شد و خاکستر شد، تمامه. اصلا میدونید چرا انسان از مرگ میترسه آقای داریدانی؟ خود انسان ها قال همه آدم ها از مرگ میترسن. چرا؟ چرا از مرگ میترسن؟
چون مرگ رو فنا و نابودی میدونن.
برای اینکه خودشون رو جزء طبیعت میبینن. خودشون رو فقط در طبیعت خلاصه میکنن. وقتی مردن میگن از این طبیعت حیات خارج شده، دیگه نیست. چون خودشو فقط در چارچوب طبیعت محصور میبینه و خلاصه میبینه، میگه وقتی مردم من دیگه نیستم، خب ترس داره. اما اگر کسی خود را محصور در طبیعت ندید، ضمن اینکه طبیعت رو قبول داره و جایگاه طبیعت رو میشناسه، خود را فوق طبیعت دید، چرا باید از مرگ بترسه؟ این زبان حال انسانه. سعدی از دوباره از زبان انسان صحبت کنه. حالا مثال به پروانه میزنه، پروانه رو سمبل عشق میدونه، ولی چه بس عاشق هم نباشه. ما نمیدونیم الان پروانه در عالم پروانه چه میگذاره که ما نمیدونیم، مگر اینکه آدم پروانه بشه برگرده انسان بشه، که ما تناسخ قائل نیستیم. ما نمیدونیم که درون یه موجودی به نام پروانه چه میگذارد، ولی سعدی به زبان انسان داره صحبت کنه و سمبولیک سخن میگوید. یعنی عاشق چیزی رو در معشوق میبینه که بالاتر از ظاهره، بنابراین نصیحت اون ناصح به درد نمیخوره. و الان میبینید در جواب پروانه، شما جواب پروانه بخونید، چقدر پروانه زیبا جواب میده.
نگاه کن که پروانه سوزناک چه گفت، ای عجب گر بسوزم چه باک. مرا چون خلیل آتشی در دل است، که پنداری این شعله بر من گل است.
حالا ببین چقدر این استدلال قوی تره یا استدلال اون ناصح. استدلال اون ناصح به قول شما که استدلال میکرد این بود که میری میسوزی، میگه من خلیل آسا آتشی در دل دارم. این چند به یک تیر چند تا نشان زده شیخ اجل سعدی. حضرت ابراهیم وقت که سرا زیرش کردن در آتش که بسوزانندش نمرودیان، آتش بود، آتشی برافروختند خرمنی از آتش. و حضرت ابراهیم وقت که میخواست بره در آتش، فرشتگان آمدن که کمک بخواه، کمکت کنیم، باد بیاد آتش رو ببره، باران بیاد آتش رو خاموش کنه. فرشته موکل باران آمد، ما باران میباریم خاموش میکنیم. فرشته موکل باد آمد، ما باد میوزانیم و آتش رو نابود میکنیم. کمک گفت نه، من کمک از شما نمیخوام. گفتن پس به کی احتیاج داری؟ پس گفت خدا ناظره. گفتن پس از خدا بخواه. گفت حتی از اونم نمیخوام. علمه به حالی حسبی ان سؤالی، اون میداند من چه بگویم، او به حال من آگاه است. توجه کن، میگه آتشی در دل داشت. این کلمه خیلی مهمه. آتشی در دل حضرت خلیل بود. اون چه آتشی بود که در دل خلیل بود؟ اصلا در دل آدم آتش یعنی چی؟ یعنی عشق. آتش دل یعنی عشق. یعنی حضرت خلیل عاشق حق بود، خلیل الرحمن بود. خلیل یعنی عاشق، یعنی دوست. آتشی در دل داشت و اون آتش در دل با این آتش بیرون مناسبت داشت. و بلکه بالاتر من عرض کنم خدمت شما، نه اینکه آتش دل حضرت خلیل که آتش عشق بود با آتش و خرمن آتش بیرون مناسبت داشت، بلکه من عرض کنم که این خرمن آتش بیرونی که برافروخته بودند نمرودیان، شعله ای و نمونه ای از آتش دل حضرت خلیل بود. یعنی عکس دل حضرت خلیل بود. این آتش بیرون، بیرون نموده درون بود، یا درون نموده بیرون است،
بیرون نموده درون.
بله، بین بیرون و درون یه مناسبتی هست. آتشی که در دل داشت حضرت خلیل آتش عشق بود و اون آتش با آتش هم سنخه و از سوختن عاشق باک نداره. داره پروانه داره چی میگه به این ناصح؟ ناصح اینو نمیفهمید. ناصح فقط میگفت تو هلاک میشی، میری میسوزی، محترق میشی. میگه من خلیل آسا آتشی در دل دارم و آتش دل من با این آتش شعله شمع مناسبت داره. و ببینم حالا آتش آتش رو میسوزونه یا نه؟
نه خیر.
خدا آتش آتش رو میسوزونه یا نه؟
نه خیر، نمیسوزونه.
مناسبت داره دیگه. اصلا من آتشم. پروانه داره میگه من آتشم. پس با آتش مناسبت دارم.
آتشم من چون کشم.
آه من چون آتشم به سراغ آتش میروم. حضرت خلیل رو ببین چقدر اینجا زیبا مثال آورده. اگر حضرت خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام آتش عشق در دل نداشت، اینطور بیباک و جسورانه و شجاعانه بدون اتکا به هیچ کس خود را وسط آتش رها کرد، رهاش کردن. اما اون آتش چه شد؟
وقتی بردن و سلام
یا نار کونی
بردن
و سلام من علی ابراهیم. این سلام یعنی چی؟ من این تفسیرهای خود منه، کسی نمیپسنده نمیپسنده. آتش آتش را نمیسوزاند، این سلام یعنی همین.
احسنت، بسیار زیبا بود. اجازه فرمایید یه میان برنامه ببینیم، بعد پاسخ پروانه رو بیشتر بحث کنیم. بسیار خوب حضرت استاد، واقعا پاسخ پروانه
خیلی دندان شکن بود،
خیلی انسان رو به خجالت و شرمساری وادار میکنه که خیلی وزنش هم ناچیزه. مرا چون خلیل آتشی در دل است، که پنداری این شعله بر من گل است. این آتش نمرود
گله،
نه تنها آتش نبود گل بود، همون سلامی که حضرت علی قرآن هم فرمود بردر و سلام. اینجا یک سوال خوبی پیش میاد که شعله آتش عشق چیه که این آتش های ظاهری در برابرش گله؟ یه شیخ عطار هم میگه که مریدان دیدن که شیخشون در آتشی میان شعله های آتش نشسته، دورشو گرفتن گفتن چرا خودشون میسوزونه؟ یکی گفت این که گناه نکرده داره خودشون میسوزونه، یکی گفت ممکنه گناه کرده باشه میخواد همین دنیا خودشو مجازات کنه. خلاصه هر کسی به گمان خودش چیزی میگفت در مورد شیخ، تا اینکه شیخ گفت که گفت کرد دوزخ شود همراه من، هفت دوزخ سود از یک آه من. این آه رابطش با عشق باید بیشتر اینجا روش تمام بکنه.
خیلی اون حرفم خیلی حرف عجیبیه. عطار به عنوان عارف بزرگ که هفت دوزخ سوزد از یک آه من،
کرد و در ماتمی صد نوهگر
آه صاحب درد را باشد اثر. این صد دوزخ میگه از یک آه من میسوزه. توجه کن، اینه شاید بعضی اغراق شاعرانه بدانند. من هیچ اغراق شاعرانه نمیدونم. این یک حقیقت نفس الامری، توجه کن. و سوال خوبی رو مطرح کردیم که عشق و سوزندگی یعنی چی؟ چرا عشق سوزنده است؟ چرا سوزنده است؟ خیلی حرف مهمیه. اولا عشق اساره و لب لباب عقله. اینه من اول اینجا بگم، چون بعضی که طرفدار عشقند فکر کنند عشق یعنی وقتی اومد عقل نیست. بله، عشق وقتی اومد عقل اقتصادی، عقل سیاسی، عقل بازاری اینا نیست دیگه. اما عقل وقتی که خلاصه شد و از تمام تعلقات رها شد، اون عشق. عشق یعنی اساره ناب عقل. عشق همش درایته. تو عشق فهم هست. ببینم تو عشق فهم هست یا فهم نیست؟
فهمه.
اما چه فهمی؟ عشق وقتی پیدا میشه که تعلقات پایین، چون انسان همش تعلقاته. ببین عالم عالم تعلقه آقای داریجا، این عالم تعلقه، همه چیز به همه چیز وابسته است. ببینم اگه وابستگی رو از این موجودات بگیری چی باقی میمونه؟ اصلا عالم باقی نمونه، عالم همه به هم وابسته است. و تمام وابستگی هایی که در عالم ملک و ملکوت هست، انواع وابستگی ها، هزاران نوع وابستگی است که ما نمیتونیم بشماریم، همه اون وابستگی ها در انسانه. انسان همه انواع وابستگی ها رو داره، از وابستگی های بدنی، از ترکیب سلول هاش که این بدنی ساخته که این سلول ها به هم یک وابستگی دارن، میلیارد ها سلول که این بدنی ساخته میشه، تا نفس ناطقه و تعلقات نفس ناطقه و خواسته های نفس ناطقه و خواسته های انسان. ببینم خواسته های انسان کسی میتونه بشماره چند رنگه؟
نخیر
لایتنا. این همه تعلقه و این تعلقات هر خواسته ای انسان رو به اون خواسته شده متعلق میکنه. خواستن این تعلق، خواستن تعلق به چیه؟ به اون امری که شما اون را میخواهی، به اون امری که میخواهی میمانی، بسته به اینه که خواسته شما چی باشه. در خواسته شده خود میمانی. ولی این موندن مانع تعالیه. شما بالاتر بری خواستت بالاتره، بالاتر بری خواستت بالاتره، هر چه بالاتر بری خواسته بالاتره. اگر در یه خواسته معین موندی چه شدی؟
متوقف شد.
متوقف موندی. حالا عشق وقتی پیدا میشه که تمام خواسته های دونپایه، فرومایه، ناچیز رو محترق میکنه. عشق یعنی اونجا که دیگه این تعلقات انسان رو میسوزاند، همه رو نابود میکنه و یک چیز، اون یک چیزی که فوق همه چیزه. ببین معشوق در نظر عاشق بالاترین چیزه. از یه عاشق واقعی بپرسی بهترین چیز عالم هستی چیه، او جواب چه خواهد گفت؟
بله.
جواب چه خواهد گفت؟ معشوق.
معشوق.
اگر از مجنون بپرسی بهترین موجود عالم هستی چیست، میگه چی؟
میگه لیلی.
میگه لیلی. از فرهاد بپرسی میگه شیری.
شیری.
اما خب اون لیلیش اینه، هر عاشقی معشوق خاص خودشه داره، من کار ندارم. اگر مجنون یه قدی بالاتر میرفت دیگه لیلی رم نمیدی. حالا عاشقی که عطار داره میگه، عاشقیست، معشوقی داره که فوق هر معشوقیست. حق تبارک و تعالی اگر معشوق انسان واقع شد، که این خیلی مهمه ها، عشق به حق ما میگیم ظاهرا، و رسیدن به این که عشق به حق بورزد انسان، به حقیقت مطلق عشق بورزه. توجه کن چه عرض میکنم، عشق ورزیدن به حقیقت مطلق، عشق باید مطلق باشه. میشه معشوق مطلق باشه عشق مطلق نباشه؟ معشوق مطلق عشق مطلق میخواد. عشق مطلق یعنی چی؟ یعنی هر اون که مادون است میسوزاند. وقتی عطار میگه که 100 دوزخ 70 دوزخ اثر آه من است، اون چه آهی است؟ اون شراره عشقی است که هر چه مادون حق تبارک و تعالی سوخته است. مادون حق چیه؟
احسان.
ملک و ملکوته. حتی بهشت و جهنم دیگه اونجا معنی نداره. توجه کن چه عرض میکنم، بهشت و جهنم دیگه معنی نداره، اون کسی که در حق مستغرقه. میگه یک آه من که از اون عشق اعلا که عالی ترین عشقه متساعد میشه، 70 دوزخ را میسوزاند.
عشق اون شعله است
کوچون بر فروخت، هر چه جز معشوق
باقی جمله سوخت.
باقی جمله سوخت. این معنی، این غیر از آتش ظاهریه، این یه سوختن عجیبیست که واقعا 70 دوزخ چیزی نیست در مقابل آهی چنین عاشقی. ببین عطار چقدر زیبا گفت. و سعدی اینجا داره از زبان پروانه همین داره میگه. پروانه به ناصح میگه این حرفا رو نگو، برو بشین تو خونت، من عاشقم. اما عرض کردم ما همیشه تکرار میکنیم، عشق بدون درایت نیست. عشق لب به لباب درایت و فهم و عقله. البته عقل وقت که متعلق باشه به امور دنیاوی، نه، این باید سوخته بشه. عقل های دنیاوی باید سوخته بشه. عقل خالص یعنی آگاهی مطلق. آیا عشق بدون آگاهی میشه آقای لاریجانی؟
نخه.
پس عشق مطلق آگاهی، آگاهی مطلق که همه چیز مادون حق را فرومایه و پست و ناچیز میداند، یعنی محترق کرده اون رو، اون عشق واقعی است. حالا این عشق واقعی رو که خیلی عظمت داره، سعدی داره از زبان پروانه بیان میکنه. در حد خودش پروانه هم
میکنه. پیش میاد این، پس من از بیانات حضرت علی نتیجه میگیرم که این آتش عشق اغیار رو میسوزونه. خود عاشق نمیسوزه؟
خود عاشق هم سوخته بشه چه مانعی داره؟ عاشق اصلا میخواد که سوخته بشه که معشوق بشه. تا عاشق انانیتش باقی بمونه که دیگه معشوق من نده. تا مادم که من و تو،
حالا در ذات عشق هم انانیت نیست.
انانیت نیست، نه. تا مادم که من رو انانیت، اون فرعونیه. اون انانیت هم باید، یعنی فانیه در معشوق. یعنی خودشو معشوق میبینه. ببین اینا که بارها گفتیم اینجا، وقتی که اومدن مجنون رو فساد فستش کنه، انانیت نداشت در مقابل لیلی، اومدن هجامتش کنن، داد و فریاد کرد. گفتن آقا مگه تو مجنون نیستی؟ گفت چرا. گفتن مگه کوه بیابان نگشتی در فراق لیلی؟ گفت چرا. گفت پس چرا برای یه نیستر نیشتر اینقدر داد میزنی؟ گفت ها. گفت ای فساد، اگر فستم کنی نیش را ترسم که بر لیلی زن. سر نیش نیشتر تو
به لیلی بخوره،
به رگ لیلی بخوره.
من کیم لیلی و
لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم دو
اندر دو بدن.
دو بدن یعنی من لیلی هم دیگه، اصلا من پر از لیلی هم، یعنی انانیت من نیست. اینا رو به زبانهای مختلف عرفای شاعر و شعرای عارف ما بیان کردن و اینا یه حقایق اینا. و انسان اگر به این مقام رسید او وقت مقام ظرفیت انسانیشو تکمیل کرده. مادامی که به این مقام نرسن اون ناقصه.
یه جمله حکیم سهروردی داره، حیف هم میاد نگم، ایشون در رابطه با شمع و پروانه میگه پروانه نماد پرواز عاشق، محال کسی از تعلقات آزاد بشه پرواز نکنه.
درست.
اصلا حقیقت رو پرواز و محال که آشیانه این روح نور مطلق نباشه.
یقینا
اصلا میگه نماد پروانه و شمع اینه.
بله، چون غالب اصالت نوره.
آه.
این سخن برای سهروردی خیلی آه. مهمتره. غالب اصالت نوره. آه. نه به اصالت ماهیت، نه به اصالت وجود. آه. اصالت نور. و شمع هم به لحاظ نورش مهمه. پروانه وقتی سراغ شمع میشه سمبولیک دیگه، سمبوله و نور شمع رو میخواد. ولی چه مانعی داره که در اثر وصال به نور در نار پروانه هم، در نار شمع، در نار شمع هم بسوزه؟ بله، نور بینار نیست، نارم بی نور نیست. البته نور بینار داریم، نار بی نور هم داریم. ولی غالبا نار با نور توامه و نور با نار توامه. بله.
حد شم را هم نماد آه میگیره.
همینطوره، همینطوره
که بله. عاشق هر شب این شمعش یعنی آه دلشه.
ببینید اصلا همین نکته که اشاره کردید که سهروردی هم فرموده، پرواز بالا رفتنه. ببینید وقت پرنده وقتی پرواز میکنه هی داره از همه چیز بالاتر میره، از پشت بام بالاتر میره، از درخت بالاتر میره، از دریا، از صحرا، تو از کوه هم بالاتر. هی بالاتر رفتن یعنی همه چیز رو زیر پا میذاره، ترک میکنه. بال پرواز بالا رفتن و ترک کردن مادونه. فقط یه سخن باقی میمونه که پرواز کننده هر چه بالا، حالا البته ما مثال پرواز رو در پرنده میگیم، ولی پرواز بدون پرنده هم هست. انسان پروازش که پر نمیزنه، اما حالا همین مثال ظاهری که پرنده پر میزنه، ممکنه بگی خسیار خوب، یه پرنده مثل عقاب از کوه هم بالاتر میره، همه چیز رو زیر پرش قرار میده، مادونه اونه. اما حداقل هوا که زیر بالش هست، از هوا کنین، چون با هوا داره میره بالا. اما من به شما عرض خواهم کرد هنوز هم با اینکه با هوا داره پرواز میکنه، هوا زیر پرشه، هوا بالای پرشه، زیر پرشه،
زیر پرشه،
زیر پرشه، هنوز هوا زیره. پس فوق هوا هم هست. وقتی فوق هوا هست، فوق آب، فوق خاک، فوق سنگ، فوق شجر، فوق حجر و فوق هوا هم هست. هوا زیر پرشه، بالای پرش نی. اگه هوا بالای پرش باشه نمیتونه بپره. با هوایی که زیر پر قرار میده، هوا رو حتی زیر پرش قرار میده و پرواز میکنه. خصلت پرواز یعنی همه چیز را در زیر قرار دادن و فرا رفتن و بالا رفتن. تازه این پرواز با بال ظاهریه. اما انسان با چی پرواز میکنه؟ با دستاش؟ یه بالی به خودش میبنده، بال مصنوعی؟
نخیر.
پرواز انسان با چیست؟
حقیقت روح او پرواز.
به معرفت. روح با چی پرواز میکنه؟
با معرفت.
اگه روح معرفت نداشته باشه پرواز میکنه؟ پرواز انسان با معرفت است و اساس تعالی و سعادت انسان معرفت است. خب با معرفت به کجا میرود؟ اینو سوال کنید شما از من.
رسد آدمی به جا،
مقصد کجاست؟
که به جز خدا نبینه.
با معرفت انسان پرواز میکند، مقصدش کجاست؟ مقصد چیزی غیر معرفت است؟
بیکرانه است معرفت.
مقصد هم معرفت است. توجه کن چه عرض کردم. با بال معرفت پرواز میکنه. مقصد کجاست؟
قاف معرفت.
باز هم معرفت. سبحان العظیم.
قاف معرفت.
پس از معرفت نباید.
حالا همین جمله رو حکیم سهروردی راجع به پروانه و شمع عرض کردم، ایشون شمع رو نماد آه میگیره.
بله.
بعد میگه این آه از چاه دل است تا ماه. این که چقدر این قله عظیمه.
بله.
آه میگویم رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من.
بله.
مولوی هم اشاره
بله بله بله.
بعد در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون.
بله. حالا بله این نکته هم خیلی مهمه که دل آدمی هم چاه هست و هم ماه. نه تشبیه ها، دل آدمی هم چاه هم ماه. یعنی چی؟ یعنی به اعلی علیین راه داره.
عجب.
به اسفل سافلین هم راه داره. دل عجب. مشرک، دل ابن ملجم چیه؟ چاهه، ماه نیست. در دل ابن ملجم ماه نیست، چاه هست.
چقدر رابطه عجیبی.
بله، چاه و ماه. بله. این چیزی که ظاهره، چاه اسفل سافلینه، ماه اعلی علیینه. اون وقت اینو در ماه معرفت اگه بخوای ببینی باز از کره ماه بالاتره. این کره ماهه، ولی ماه حقیقت کجاست؟ همونجاست که با پر معرفت باید پرواز کرد. به ماه معرفت رسیدن با پر معرفت باید پرواز کرد، و این پرواز در خور انسانی است. رسد آدمی به جایی که
به جز خدا نبیند،
بنگرد که تا چه حد است
مقام آدمی.
طیران مرغ دیدی
تو ز پایبند بند
شهوت. طیران مرغ چقدره؟ بزرگترین پرواز کنندگان و پرندگان عقابه. عقاب خیلی بالا میره، البته میره تو بالای کوه هم میره، از کوه هم ارتفاع میگیره میره بالاتر، خیلی قدرت پروازش زیاده، اما تا همین حد دیگه محدوده داره، تا یه حدی بالاتر نمیتونه بره. اما پرواز آدمی تا کجاست؟ آدم تا کجا پرواز میکنه؟
تو ز پایبند شهوت به در آی تا ببینی
طیران آدمی. طیران
اما چه سخت از پایبند شهوت
بیرون آمدن بسیار سخته. سختیش وقتی میشه که پروانه صفت خود رو در آتش شمع بسوزانی.
ای مرغ سحر
عشق ز پروانه بیاموز،
کن سوخته را جون شد و
آواز نیامد.
این مدعیان در طلبش
بی خبرانند، کن را که خبر شد
خبری باز
نیامد. یعنی میگه تو به مقام فنا نرسی، تو از خود گذشتگی نداشته باشی، نمیتونی برسی، تو مدعی باشی. ببین همه این بدبختی ها مال ادعای انسان. انسان های مدعی هیچی نداره، فقط ادعا داره، و ادعا دلیل بر جهالت انسانه. وقتی آدم نادانه خیلی ادعا داره، در یه سطح مونده مبتذل هی ادعا کنی میخواد به رخ بکشه. انسانی که از مقام ادعا گذشت دیگه ادعا نداره، که دیگه فریاد نداره. داره سعدی این درس رو از پروانه و بیباکی پروانه و عاشقانه خود رو به معشوق زدن داره میآموزه. حالا چه مانعی داره که ما از پروانه بیاموزیم؟ چمانی داره شش. در واقع این سمبل انسانه،
پروازه.
اگه در طبیعت نگاه کنی هیچی، اگه بخوای به نگاه طبیعی همون حرف اون طبیعیدان در میاد، میگه این پروانه کم حافظه بوده.
بله.
اون عشق خرش نمیشه که. اصلا آدمی که در حصار طبیعت محبوسه، آقای لاریجانی، فضیلت نمیفهمه، عشق نمیفهمه. ببین من از شما سوال میکنم، برای طبیعت، به ما هو طبیعت، خود طبیعت، فضیلت و رذیلت چه فرقی داره؟
هیچ.
اگر از طبیعت شما سوال بکنی و طبیعت با شما سخن بگه،
فضیلت چیه؟
از طبیعت بپرس فضیلت چیه، رذیلت چیه، چه جواب میده؟
چه میدونه؟
چه میدونه طبیعت چه میدونه فضیلت چیه؟ طبیعت طبیعته، کار خودشو داره میکنه، آتش میسوزونه، آب روان است، ولی هر چی
خورشید میتابه.
پس این فضیلت و رذیلت منشأش کجاست؟
عقل.
پس معلوم شه منشأ فضیلت در غیر طبیعت نهفته است. فضیلت رو ما از کجا باید یاد بگیریم؟
بله.
از چاه طبیعت فضیلت در نمیاد، از خانه طبیعت فضیلت در نمیاد. فضیلت یه معنی است که از درون انسانه، و درون انسان به جهان غیب متصله، به جهانی که طبیعت نیست. شما در طبیعتی، من و شما در طبیعتیم، طبیعت هم داریم، وصلیم به طبیعت، اصلا اثر طبیعتیم، اما یه دریچه‌ای به غیر طبیعت هم داریم.
در وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب چون آب روان.
آب روان، این فضیلت از اونجا میاد. ولی از طبیعت شما سوال کن، با طبیعت گفتگو کن، یه آدم طبیعیدان با طبیعت صحبت کنه، بگه فضیلت کجا، چه جواب میده طبیعت؟ رذیلت سرم نمیشه، من همینم که هستم. ما باید اون منشأ رو پیدا کنیم که
دائما از غیب نو نو میرسد. آمی. از جهان تن برون شو میرسد.
برون شو میرسد.
خیلی عجیبه استاد، ما چه کنیم که این دریچه غیب رو کشف کنیم تو وجودمون؟
خب باید کشف، با معرفت باید کشف کرد. آقای لاریجانی هیچ راهی جز معرفت نیست، هم با معرفت کشف میکنیم و خود وقت اون راه، خود اون راه هم راه معرفت. بدون معرفت نمیشه اون راه رو کشف کرد. هیچ راهی برای کشف اون جز معرفت نیست.
بله. چقدر زیبا بود. ما هنوز تازه یه بیت پاسخ پروانه رو داریم میشنویم. برا چون خلیل آتشی در دل است، که پنداری این شعله در من گل است.
پنداری این شعله در من
گل است.
وقتی من یه آتشی مانند آتش خلیل درده دارم، حالا این شعله شمع برای من چیه؟ من خرمنها از آتش در دل دارم، این شعله شمع برای من چیه؟ این گله. مثل یه شعله ایست که بیندیزه توی جهنم، مثلا جهنم کارخونه ذوب آهن. حالا یه شعله، برو یه شعله شم به اون تو، چه اثری داره؟ من خرمنی از آتش عشقم، این شعله در من چه تأثیری داره؟
نه دل دامنش دل ستان می کشد که مهرش گریبان جام. این یه پاسخ
دیگه
فصل دیگه ای باز میکنه،
من
تا وقت برنامه ما تمام شد. نتیجه میگیریم که پروانه در پاسخش داره اون مدعی را که ممکنه ظاهر پرست باشه، یک زاهد ظاهر پرست باشه، اینو دعوت میکنه به جهان غیب، به باطن انسان که همه ما باید توجه بکنیم. اولین استدلالش هم داستان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بوده. واقعا ما به این داستان توجه نمی کنیم،
خیلی کم توجه میکنیم،
فقط همین قصه شو میگیم. جا رو گرفتن به منجنیق عزا بندرن ظاهر شو میگیم ابراهیم رو پرتابش میکنن.
شیخ الانبیاس حضرت خلیل، شیخ الانبیاس. بله
انشاءالله این رموز در جلسه بعد تا حدودی در محضر حضرت استاد پی خواهیم گرفت. ولی همه اینها برمیگرده که به حقیقت عشق انسان متصل بشه. به عشق هم بیکرانه از تعریف هم نداره. بعد هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. چقدر عجیبه، اصلا جنس عشق جوشیدن است. بله به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمائل تو بدیدم نه عقل موند و نه هوشم. خدا انشالله نصیب بکنه. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما بینندگان خوب خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.